رمضان و روزه در زندگی و در طول سال و تقوا سفارش و دعوت میکنم. خدمت خواهران گرامی و برادران بزرگوار توصیه میکنم در چند روز باقی مانده مکرر دعای 45 صحیفه سجادیه را بخوانیم، دعای وداع با ماه عزیز و شریف رمضان. بسیار دعای تکان دهنده است، دعای عارفانه و عاشقانه و عابدانه است. اون دعا از روح بزرگی برخواسته است که
برزیده است،
عشقی بی پایان که با اون سوز و گداز با ماه مبارک رمضان وداع میکنه. وداعی امام سجاد با ماه مبارک رمضان مثل وداع با عزیزترین افراد نزد یک انسانه و بالاتر از اون. بخوانید، دقت کنید، اون سلام ها، اون درود ها، اون آه و سوز ها و گداز هایی که مولای عارفان و پیشوای پارسایان امام سجاد در فراق ماه رمضان از خود نشان می دهد عجیب تکان دهنده است. سلام خدا بر تو بهترین ماه ها، درود خدا بر تو ای عید اولیای خدا، ای ماهی که برای ما برکات فراوانی داشتی، بر ما نعمتهای بزرگی را ارزانی داشتی، ماهی که سراسر نور بود، سراسر برکت بود، سراسر هدایت بود. من در فراق تو می سوزم، در جدایی تو ای عزیز و محبوب می گدازم. نمی دانم بار دیگر تو را ملاقات خواهم کرد یا نه. برای من تو خیلی عزیز بودی، خیلی گرامی بودی. بدان که از تو خسته نشدم، به تو عشق می‌ورزم. تو مظهر عرفانی، تو مظهر عشق خدایی، تو مظهر برکات و رحمت‌های بی پایان خداوندی. اینجور امام سجاد. باید عرض بکنم تحلیل و بحثی است که با عرض معذرت خدمت خواهران و برادران در این خطبه دوم که یه 20 دقیقه ی نیم ساعتی هم طول خواهد کشید مطرح خواهم کرد. ابتداعا لازم است که از نشاط و آگاهی و بصیرت خوب شما نوجوانان، جوانان، خواهران، برادران و همه طبقات و اقشاری که با آگاهی و بصیرت و برای اجرای فرمان خدا و دستور الهی در این صحنه بزرگ آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس حضور یافته اید تشکر کنم و از خداوند می‌خواهیم که برکاتش را بر این ملت و این امت قهرمان و بر امت اسلامی در این ایام و به برکت این ماه نازل بفرماید. ما روز قدس در مراسمی حضور یافتیم که از پیام‌های زیادی برخورداره. ملت ما، انقلاب ما برای دنیای امروز تحلیل و سخن و پیام منطقی و شناخته شده و مستدلی داره که من به بعضی از این ابعاد و ساحت‌های اون در اینجا اشاره می‌کنم. اگر امروز کسی یک نگاه کلانی به نظم بین‌المللی و جهانی بیندازد، ضمن اینکه نقاط قوت فراوانی میبینه بشر در طول قرنهای اخیر در ابعاد مختلف رشد کرده، توسعه پیدا کرده و عرض شود که قدم‌ها و گام‌هایی به جلو برداشته در بعضی از ابعاد که هر کدام از اونها در بعد‌های علمی، اقتصادی و سایر ابعاد در جای خود قابل توجه هست. اما ما این یک روی سکه را به تنهایی نباید ببینیم. این سخن انقلاب اسلامی است، این سخن فطرت‌های پاک و وجدان‌های بیداره. دنیا را امروز دو روی سکه نظم امروز جهانی را باید دید. یک روی اون پیشرفت‌ها، ترقیات، رشد‌ها، توسعه هاست، اما یک روی سکه هم انواع ستم‌ها و تبعیض‌ها و ناروایی‌هایی است که بر نظام بین‌المللی و بر عرصه جهانی حاکمه. ما این دو را باید با هم ببینیم. امروز اگر کسی اون روی مثبت را بخواد برشمارد، خب شاخص‌ها و ملاک‌های زیادی است که در جای خودش هم خوبه و نشانه پیشرفت بشره. اما اگر اون روی دیگر را بخواهد نگاه بکنه، اون وقت با یک سلسله معضلات، مشکلات، عویصه‌ها و نابسامانی‌ها و آسیب‌های بزرگ جهانی برخورد می‌کنه. و این چیزی نیست که ما بگوییم، تحلیلگران، متفکران، اندیشمندان جهانی هم اینها را میپذیرند. من به بعضی از چالش‌ها و عویصه‌ها و آفت‌های بزرگ امروز بشر و نظم جدید بشر اشاره میکنم. یکی توزیع نابرابر ثروت در قلمروی جهانی است، این بشریت را رنج میده. نظم ظالمانه‌ای بر دنیا حاکمه که 80% قریب 80% برخورداری و ثروت جهانی در حدود 1/4 بشر خلاصه شده. دنیایی که در آن قریب 1 میلیارد گرسنه وجود داره، دنیایی که در آن قاره امریکا و اروپا از برخورداری بالایی برخورداره و قاره آفریقا و پاره ای از کشورهای آسیا در فقر، ناداری، نابسامانی های بهداشتی و انواع مشکلات دست و پنجه غوطه‌ورن و با این مشکل عظیم و مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنن. این یکی از نمادهای ظلم و ستم و تبعیض حاکم بر نظم امروز جهانی است که البته مسئولانی هم داره که بعد اشاره خواهم کرد. توزیع نابرابر ثروت، انباشته شدن قریب 80% ثروت در میان 20% جمعیت دنیا و غوطه‌ور شدن کشورهای زیادی در آفریقا و آسیا در فقر و فلاکت و دیگری غارت منابع ملت‌ها، منابع و ذخایر ارزشمند کشورها و ملت‌ها به دست ستمکاران و ستمپیشگانی به غارت میره، با بهای ناچیز و با ثمن بخس دریاهای نفت و معادن گاز استخراج میشه، چیزی در حد صدقه به سریب صاحبان این معادن داده میشه و از منافع و ارزش افزوده چندین برابری اون دولت‌های معدودی از دول غربی استفاده میکنند. این قابل پذیرش در پیش هیچ وجدان پاک و فطرت سالمی نیست. فقر، بی‌عدالتی، توزیع نابرابر ثروت، غارت منابع و معادن ملت‌ها، اینا مسائلی است که و عویصه‌ها و چالش‌هایی است که بر دنیای امروز سایه افکنده است. و در کنار اینها موزل دیگری به عنوان فساد اخلاقی از بین رفتن ارزش‌های معنوی در میان بشریت که به خصوص ما در جهان غرب با این مواجه هستیم و در کنار این از چالش‌های بزرگ جهانی فروپاشی خانواده، سست شدن ارکان خانواده به عنوان یک منبعی برای تربیت سالم نسل آینده، تخریب محیط زیست توسط قدرت‌های بزرگ، نفت‌خواران، جهان‌خواران، و عجیب این است که همین هایی که داد از انسانیت و دموکراسی و عدالت می‌زنند، بالاترین سهم را در تخریب محیط زیست برای بشر امروز دارند، ولی هنوز هم که هنوز است، تا الان آمریکا اون معاهده کنترل تخریب محیط زیست را قبول نکرده. همین عربده‌کشانی که برای ترقی یک کشور اینقدر ناراحت میشوند، اون فشارها میارن برای اینکه کشورها را به پروتکل‌های مختلف جهانی ملحق بکنن، خودشون هنوز اون پروتکل را امضا نکردن. پروتکل‌ها و معاهده‌های بازدارنده از تخریب محیط زیست که برای نفس کشیدن انسان امروزه، برای سلامت اولیه بشر امروزه امضا نکردن. هنوز آمریکا معاهده بازدارنده از تخریب محیط زیست را امضا نکرده، مثل اینکه خیلی از معاهده‌های دیگه بین المللی را هم امضا نکردن. برخی را هم که امضا کرده اند عمل نمی‌کنن. و اینا چالش‌های بزرگ امروزه. یک روی سکه امروز اون پیشرفت هاست، اما یک روی دیگرش توزیع نابرابر ثروت، فقر، بی‌عدالتی، غارت منابع ملت‌ها، فساد اخلاقی، فروپاشی ارکان خانواده و ارزش‌های خانواده و تخریب محیط زیست و در نهایت حاکمیت مزدوران، دخالت در کشورهای دیگر، زورگویی به کشورهای کوچکتر و ترور و تروریسم دولتی و هدایت شده از سوی قدرت‌های بزرگ. ترور یک چالش بزرگ برای بشر، اما با همه ابعاد اون چالشه، با همه ابعاد اون زشت و ناپسند و قبیحه. حرف ایران اینه که اینا رو با هم ببینید. همانطور که شما برای دست پروردگان خودتون مارک تروریسم رو ساختید و به پیشانی اونها زدید امثال صدام و عرض شود که دیگران، شما تروریسم دولتی اسرائیل، تروریسم خود شما، زورگویی خود شما در کشورهای مختلف، این رو هم ببینید. این واقعیت دنیای امروزه. این واقعیت قابل دوام آوردن نیست. ممکن است در یک مقطعی با فشار قدرت‌ها به اینجا و اونجا حمله بشه، اما اینها باقی نخواهد ماند. اینها حرکت قصری است. وجدان‌های سالم و آگاه بشر این حرکت قصری را نمی‌پذیره. مسئولیت عمده این قریب 10 چالش و آسیب بزرگ بین المللی به عهده قدرت‌های بزرگ امروز دنیا و در رأس آنها آمریکاست. دنیا این را از شما نمی‌پذیره. امروز که فرصتی برای کشورها و مردم پیدا میشه، در زمان شروع جنگ عراق دیدید، امروز حضور بوش حتی در لندن این را نشون داد که بالاخره در سراسر دنیا وجدان‌هایی است که می‌فهمد شما دروغ می‌گویید، شما غلط می‌گویید، شما به میل خودتون شعار درست میکنید، با میل خودتون ماسک ها ترتیب میدید، با میل خودتون دشمن میتراشید، با میل خودتون حمله میکنید، و پشت صحنه همه این شعارها و دروغ پردازی های بزرگ شما مطامع استعماری، مطامع خبیث و جهانخوارگی است. اینو دنیا میفهمه، کم و بیش هم گاهی خودش رو نشون میده. قطعاً وجدان‌های پاک این را در نهایت نخواهد پذیرفت. اینا مشکلات بزرگ جهانی است و مسئول مهمش هم همونایی هستن که امروز ثروت‌ها، تسلیحات، قدرت، تبلیغات در دست اونهاست. 80% ثروت دنیا، 80% رسانه‌های گروهی، قریب 80% تبلیغات دنیا، 80% تسلیحات دنیا در همه اینها دست شماست. شما مسئول این نابسامانی ها، ظلم ها، ستم ها، دخالت های بیجا، ترور های بزرگ دولتی هستید. این واقعیت دنیای امروزه. یکی از نمادهای ظلم و ستم نظام بین المللی امروز اسرائیله. همون وجود غاصب و کیان بیریشه‌ای که امروز مسلمان های دنیا و کشور ما برای مبارزه او در صحنه راهپیمایی حضور پیدا کردن. شما قصه جانسوز فلسطین و داستان غم‌انگیز غصب بزرگ کم نظیر تاریخی توسط غرب و اسرائیل را اگر مرور بکنید، واقعا انسان را به وحشت و دهشت باز می‌داره. قریب بیش از یک قرن قبل جمعی از صهیونیست ها کنار هم نشستن، قراردادی نوشتن، معاهده‌ای بین خودشون بستن و قرار گذاشتن بر این که کشور یهودی و کشوری وابستهی به خودشون ایجاد بکنن. بعد از محاسبات زیاد در طول جنگ جهانی دوم، با توجه به اون بحث‌هایی که در جای خودش جای توجه و تأمل داره، انگلیس این حرکت بین المللی صهیونیسم را برای تأسیس یک دولت هدایت کرد به سمت خاورمیانه تا مشکلات مسیحیت و یهودیت را از غرب به خاورمیانه و دنیای اسلام منتقل کنند. اولا تا در قلب خاورمیانه و کشورهای اسلامی که سرزمین نفت و ثروت و تمدن دینین و بزرگ اسلامی بود، غده سرطانی بکارن و تا زمینه را برای توسعه طلبی خودشون فراهم بکنن. با این منظورها و اهداف اون حرکت جهانی رو به سمت فلسطین سوق دادن. در سال از سال 1917 یعنی جنگ جهانی اول، مهاجرت یهودی ها به اونجا شروع شد، خریدن زمین های فلسطینی ها. آرام آرام با پشتوانه غرب اینها در طول 23 سال آمدن جلو تا رسید سال 1947 با کمک فلسطین، با کمک انگلیس، سازمان ملل قطعنامه‌ای از فلسطین را بشکنی و ماننشین تقسیم کرد، جدایی بود. و نهایتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم و اون خونریزی ها و مشکلاتی که تو خود غرب بود، غرب و تاریخ غرب را اگر کسی بخواد، پر از جنگی و کشمکش ها و نزاع‌های کم نظیره میان همین کشورهایی که حالا امروز این ادعا دارن. جنگ جهانی دوم هم یکی از اون نمونه هاش بود. بعد از جنگ جهانی دوم 1948 دولت اسرائیل تشکیل شد. غاصبان خانه‌های ناقه، صاحب خانه‌ها را بیرون کردند. چندین میلیون فلسطینی را از سرزمینشون بیرون کردند و اونجا کشور بی ریشه‌ای به عنوان اسرائیل تشکیل دادند. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1967 که ارزونخواهی دیگر اسرائیل به مصر و سوریه حمله بخشایی را گرفت که قسمت‌های زیادیش هنوز هم باقیه، تاریخ اسرائیل نشون داده در موقع او سدی پولادین وجود نداشته باشد او به اون اندازه راضی نیست. امروز شنیده اید که توطئه‌هایی برای عراق دارن، میخوان خود را آماده میکنن که نفوذشون را در سرزمین عراق بست بدن. امروز میدانید که در ضربیه در بسیاری از کشورها که این سد پولادین حضور نداشته، اسرائیلی ها حضور دارن. هدف و غرضی که اونها تعقیب میکنن این است که سراسر عالم اسلام عمق استراتژیک اسرائیل باشه، سرزمین نفوذ اسرائیل باشه، اینو میکنه تا آرین رو نان میده دو داشت به این قبول مصر یه حمله کرد. آیه قرن بیستم در دهه 90 میلادی به جنوب لبنان حمله کرد، به اردن حمله کرد، و اگر موج انقلاب شکوهمند اسلامی انتفاضه مسجد الاقصی نبود، این از اون خواهی زیاده طلبی، ستم پیشگی و تعقیب سیاست حکومت از نیل تا توسط اسرائیل تعقیب می شد. امروز هم تعقیب می شه اگر مسلمان ها قرص و قسطن. این اهدافی است که اسرائیل طی کرد طول این سال ها. و می دانید که طول بیش از قرن حضور اسرائیل و تجاوز او به سرزمین فلسطین الاقصا و به کشورهای مجاورش مصر و سوریه و اردن و لبنان، در طول این سالها دائم اسرائیل پیش رفته. آنها در یک جا اسرائیل عقب نشینی کرده. کجا؟ جنوب لبنان، حزب الله لبنان. موج انقلاب شومند اسلامی و انتفاضه، این دو جریانی بود که اسرائیل را اندازه ای مهار کرد. بر اولین بار اسرائیل در برابر حزب الله لبنان و موج انقلاب شکوهمندی که از شما مردم آغازه بود در جنوب لبنان عقب نشینی کرد. این بی سابقه بود. مطمئن باشید که اگر انقلاب اسلامی نبود، این موج شکوهمند وجود نداشت، اسرائیل بیش از اینها به سرزمین های دیگر هم دستبرد زده بود و توسعه داده بود کار خودش را. ما هر دهه ای را که نگاه بکنیم در تاریخ اسرائیل، جنگ، خونریزی، ترور، تجاوز، غصب و ظلم و ستمه. چندین جنگ، ده ها مورد ترورهای جمعی و فردی اسرائیل در کارنامه‌اش ثبت شد. اینا در تاریخ بشر ثبت شده. اینا واقعیت‌های اسرائیله. دو چیز در برابر اسرائیل ایستاد. یکی حزب الله لبنان، یکی هم انتفاضه مسجد الاقصی. انتفاضه‌ای که انتفاضه دوم چهار سال طول کشیده. هنوز هم سرزنده در برابر اسرائیل ایستاده. با همه مشکلاتی که وجود داره، با این جو فشار بین المللی که بعد از 11 سپتامبر وجود پیدا شده، هنوز هم این موج حاضر و موجوده در سرزمین های اشغالی. حالا اسرائیل با این ترورهای دولتی، با این تجاوز، با این بیریشگی یک دولت، شما از اون طرف هم ببینید در طول نیم قرن گذشته بیش از 6,000 میلیارد دلار توسط آمریکا به اسرائیل تزریق شده. رقم نجومی است، غیر قابل تصوره. چند هزار میلیارد دلار در طول این نیم قرن آمریکا به اسرائیل تزریق کرده، برای اینکه این دولت پوشالی، این دولت غاصب، این کیان بیریشه رو پای خودش بیست. بیش از 6000 میلیارد دلار در ابعاد اقتصادی تسلیحاتی اسرائیل مورد کمک آمریکا قرار گرفته. حالا بوش توقع داره که مسلمانان این حرفهای دروغ و بی اساس او که در سخنرانی‌های اخیرش میزنه، مسلمانان این رو باور کنن. کی اینا رو باور میکنه؟ کی باور میکنه که شمایی که در ده ها کشور دخالت کردید، دفاع کردید، جلوی دموکراسی و آزادی را گرفته اید، امروز مدعی آزادی در جهان اسلام بشید؟ کی این دروغ را باور میکنه؟ شمایی که اسرائیل را به این شکل حمایت اقتصادی کردید، 6000 میلیارد دلار، مسلمان ها این را از شما میپذیرن؟ شمایی که در قریب 10 مورد قطعنامه های جهانی و سازمان ملل را علیه اسرائیل وتو کردید، شمایی که در چند جنگ همراه اسرائیل بودید، شمایی که جلوی مسلح شدن دنیای اسلام را گرفتید و امروز زرادخانه اتمی و میکروبی و سایر تسلیحات اسرائیل پر از سلاحه با پشتیبانی شما. کدام آدم نادانی است که این ظلم و تبعیض جهانی را نفهمه، این چالش‌های بزرگ دنیا را نفهمه، دست شما را در اونها نبیند و اسرائیل را به عنوان نماد ظلم و ستم شما نفهمه و نشناسه؟ خیلی کسی باید ناآگاه باشه که باور بکنه حرفایی که مفتزهانه و وقیحانه بوش در سخنرانی زد که بله ما پیام آور آزادی و چی هستیم. شمایی که آمریکایی که در ده ها کشور کودتا کرده، یکیش کشور ماست، در ده ها ترور مستقیم دخالت داشته، بارها ملت ها را سرکوب کرده، منابع اونها را غارت کرده، دروغ گفته به خود ملتشون. همین روزها رسانه های خارجی میبینید که ملت آمریکا عده‌شون حداقل در آمریکا و انگلیس طلبکار سردمدارانشون هستن که شما در قضیه عراق به ما دروغ گفتید، این خبرهایی که شما میگفتید در عراق نبود، دروغ گفتید. کجاست اون سلاحهای اتمی که شما میگفتید؟ اگر هست نشون بدید. کجاست اون دروغهایی که به ملتتون تحویل دادید برای اینکه سرشون رو کلاه بذارید، بچه هاشون رو جمع بکنید بیارید در اونجا؟ امروز که پاشون در گل فرو رفته، در باطلاق مونده اند، در عراق نمیتونن از اون باطلاق بیان بیرون و مشکلات زیادی براشون پیدا شده، جنازه است که برای اونها بازگردونده میشه، خب کمی چشم‌ها باز میشه که اینا دروغ بود، اینا شعارهای بیجا بود. اگر شما تابع دموکراسی، عدالت و آزادی هستید، اسرائیل بیریشه را اون پشتیبانی چند هزار میلیارد دلار، اون تجهیز به تسلیحات اتمی و کلاهک‌های هسته‌ای، اون پشتیبانی‌های در سازمان ملل، اون همراهی در جنگ‌های اسرائیل، اون پشتیبانی از ترورهای دولتی اسرائیل نبایستی باشه. اگر شما راست میگید به معاهده های بین المللی بپیوندید و به اونها متعهد باشید. آقای بوش، شما هنوز معاهده تخریب محیط زیست رو امضا نکردید، در حالی که بیشترین تخریب زیست از آن شماست. اگر عدالت، اگر آزادی، اگر انسانیت، بسم الله، اولش اینه که این نماد ظلم را دست از سرش بردارید، نه اینکه برش دارید، نه کمکش نکنید. دنیای اسلام میداند چه بکنه. دنیای اسلام از جوانان برومند آگاهی و بصیرتی برخوردار است که اگر روزی امکان داشته باشه برای او، خودش آزادی و عدالت را برای خودش تأمین میکنه و اسرائیل را از صحنه خاورمیانه و دنیای اسلام محو خواهد کرد. شما قطعنامه‌های سازمان ملل را وتو کردید. همین دیوارگذاری اخیر اسرائیل که کار ضد انسانی و مفتزه جهانی است مورد حمایت قرار دادید، تسلیحات به اونها دادید، اما اینها هم سودی نداره. اسرائیل امروز در داخل خودش مقابل انتفاضه است. در حاشیه اسرائیل کشورهای اسلامی، جوانهای مسلمان آگاهی وجود دارند که زمینه را برای نفوذ او باز نخواهند کرد. در لبنان، در سایر کشورها، اونا مشکل جمعیت دارن، مشکل امنیت دارن، مشکل مهاجرت دارن، انواع مشکلات در قلب اسرائیل امروز وجود داره. ملت‌های مسلمان اهل ترور نیستن، جوانهای ما منطق دارن. انقلاب اسلامی حرف‌های کاملا درست و مطابق با دیپلماسی امروز داره، چیزش خیلی خلاف قانون یا مقررات نیست. کشور ما این پایبندی به قوانین را از خودش نشون داده، اما قدس آرمان همه دنیای اسلامه، ما باید به اون توجه بکنیم. اما کاری که ما باید بکنیم در عرصه خارجی، دیپلماسی قوی و فعال و مهاجم بر اساس ارزش‌های الهی و دفاع از آرمان‌های جهان اسلام، جلب افکار عمومی، بازداشتن از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشور ما، ارائه چهره منطقی، صلح‌جویانه، عدالت‌خانه از کشور و انقلاب اسلامی در دنیا. مرعوب نشوند و از فرصت‌های جهانی استفاده بکنند. انقلاب اسلامی و ملت ما خیلی در دنیا فرصت داره. اسلام و پیام اسلام خیلی خریدار داره. زمینه‌های بزرگی امروز برای اسلام وجود داره. ما باید با آگاهی و اندیشه و فکر و صلابت و استواری و دیپلماسی قوی، فعال و مهاجم سعی بکنیم افکار عمومی رو داشته باشیم، فرصت‌ها رو مورد بهره برداری قرار بدیم، مرعوب دشمن‌ها نشیم، دشمن را خیلی قوی ندانیم، اونا خیلی مشکلات خودشون دارن و هر چند بگذره مشکلات بیشتر رو خواهد شد. اینا وظایف ما در عرصه خارجی است. در عرصه داخلی وحدت و انسجام، وحدت و انسجام، حفظ محورهای وحدت که مهمترین اونها ولایت و رهبری است، شناخت توطئه‌های دشمن، توطئه‌هایی که در صدد استحاله ماست، فرو ریختن ماست، از بین بردن فکر و عقیده و اخلاق جامعه ماست. شیطان درون و توطئه‌های شیطان‌های بیرونی در صدد این هستند که اخلاق‌های ما را فاسد بکنند، عقاید ما را تحریف بکنند، جوان‌های ما را از ما بگیرند. توجه به وحدت، شناخت دشمن، حفظ اون پایه‌های اعتقادی و اخلاقی و فکری در خانه‌ها و جامعه ما، حفظ روحیه مقاومت در برابر دشمن و برنامه ریزی برای مقابله با دشمن و آسیب شناسی داخلی خودمون برای پرهیز از مشکلات، توجه به آرمان‌های اصیل انقلاب، توجه به افکار عمومی، توجه به نسل جوان و نیازهای نسل جوان، اینها راهبردها و راهکارهای اصلی است که همه ما، همه جناهای ما باید بهش توجه بکنند. و تلاش برای خدمت به مردم، خدمت رسانی به مردم، حل مشکلات اقتصادی، کاهش این مشکلات با برنامه‌ریزی‌های درست، اینا وظایفی است که مسئولان و گروه‌ها و جامعه ما داره. و توجه هم به نهضت علم و تولید علم و نرم افزاری که رهبری بهش اشاره کردن، هم نهضت خدمت رسانی به مردم و حضور در صحنه و حفظ نسل جوان، اینا ملاک‌ها و راهکارهای مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. و حضور در صحنه که از مهمترین اونها صحنه انتخابات مجلس هفتمه، صحنه بسیار حساسی است، چشم‌ها به اون دوخته شده، ما در نقطه عطف بسیار مهمی قرار گرفتیم. حضور در صحنه انتخابات، تلاش در گرم بودن این حضور و حضور عالمانه، آگاهانه، با دقت و با درایت مردم در صحنه انتخابات مهمه. از هر چیز مهمتر تعداد رأی بیشتر و حضور بالاتره. اینا وظایفی است که ما داریم و باید با انسجام، با وحدت، با همراهی، با پیروی از کانون و محور وحدت و همدلی همه طبقات، ما در برابر این دشمنی‌ها، توطئه‌ها و خطرها و چالش‌های بزرگ بایستیم. قطعاً ایمان شما، آگاهی شما، بصیرت شما، هوشیاری نسل رشید جوان ما، دانشگاهیان ما و همه طبقات ما اگر به درستی حفظ بشه میتواند بر این چالش ها هم فائق بیاد، بعد از همه مشکلات پیشین از این مشکلات هم عبور بکنه. قطعا خداوند هم ما را در این راه
کمک خواهد کرد. من در پایان ضمن تشکر مجدد از یکایک شما نوجوانان، دختران، پسران، خواهران، برادران و همه اقشار و طبقاتی که در این مراسم با شکوه حضور پیدا کردید، دو سه نکته کوتاه دیگر هم اشاره میکنم. در آستانه عید سعید فطر هستیم. استهلال ماه را شب سه‌شنبه فراموش نکنید. حالا هر روز ثابت شد، طبعا نماز عید در همون روز خونده میشه. استهلال ماه کار خوب و مطلوبی است. انشاءالله کسانی که متمکن هستن استهلال ماه را فراموش نکنند. و دادن فطریه به خصوص به فقرا و مستمندان، بیشتر فطریه با دست فقیر و مستمند برسه. تو کارهای دیگه باید حداقل اکتفا بشه، بیشتر فطریه رو برسونید به فقرا، خیشان، اقوام، همسایگان و فقرایی که در مناطق وجود دارن. اعطای استهلال، اعطای فطریه و حضور در نماز عید. نماز عید مظهر یگانگی، انسجام، وحدت و صف به هم پیوستگی شماست. همه باید با وحدت کامل در اون صفوف استوار الهی و صفوف وحدت بخش نماز عید شرکت بکنن، که به حمد الله تا کنون هم همینطور بوده. و ادامه حضور در جماعت ها و جمعه ها با همون شکل باشکوهی که به حمد الله شما در ماه مبارک داشتید. نماز جماعت، مسجد، جمعه، انس با قرآن، حضور در مراسم عید فطر و استمرار برنامه های دینی که در ماه مبارک داشتید انشاءالله مورد توجه باشه. و در وداع ماه مبارک دعای 45 صحیفه را فراموش نفرمایید. و امیدواریم که خداوند هم الطاف و برکاتش را متوجه همه ما قرار بدهد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از باقی مانده فیوزات و مغفرت و رضوان خودت در این ماه بهرمند بفرما. اعمال و عبادات ما را در این ماه مقبول بفرما. گناهان ما را ببخش. انبات و گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در این مراسم و جمعه و جماعت که امروز نیستند و به رحمت خدا پیوسته‌اند، غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ارواح بلند شهدا، روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. امت اسلامی را سرفراز بدار. امت اسلامی، ملت شهید پرور ایران را از همه خطرها مسون بدار. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. ما را مشمول توفیقات و عنایات بیشتر خودت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. به ما توفیق یاری رساندن به اسلام و حضور در عرصه خدمت به کشور و اسلام عنایت بفرما. سلامها و درودهای خالصانه ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. Thank you.
الفلاح.
آمد قومی نماز جمعه، قد قامت الصلاه،
قامت الصلاه،
قد قامت الصلاه.